شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مجمل و مبین بود. فرمایش مرحوم آقای صدر رو مطرح کردیم. آقای صدر برخلاف آخوند و آقای خویی و آقازی ها و ناینی اینا اومدن گفتن که ما در مجمل و مبین میتونیم یک کمی قاعده بسازیم و این قاعده سازی کار ما اصولی است دیگه، همه چیز رو به فقه واگذار نکنیم. ایشون اومدن فرمودن ما دو صورت کلی داریم، یا دو دلیل ما، یا یه دلیل ما مجمل است و یه دلیل مبینی در برابرش هست، یا هر دو دلیل مجملن که اون دو دلیل مجمل رو عرض میکنم. تکرار میکنم، فرمودن گاهی وقتا یه دلیل مجملی هست یه دلیل مبین هم در برابرش، که الان این بحث رو میکردیم. بعد اونو گفتن که یا نسبتشون جامع و حسه است یا دلیل مجمل و مبین، هر دو ناظر به حسه هستن. در وقتی که ناظر به حسه باشن، آقای صدر گفتن یه رأی ما قبلا داشتیم که اون رأیشون رو به تفصیل توضیح دادیم و یه رأی الان داریم. حالا رسیدیم به رأی الانشون. اونای دیروز رو که همه رو یادتونه انشاءالله، مباحثه و مطالعه هم که به خوبی کردید و قبراق، فقط رأی دوم آقای صدر رو گوش کنید. آقای صدر می‌فرمان که خالص مخلص کلام حرف آقای صدر اینه که مراد جدی در حقیقت ظهور حالی متکلمه. مراد جدی ظهور حالی متکلمه، چون ظهور حالی متکلم است. ایشون میفرمان که در حقیقت مدلول کلام نیست، پس مراد جدی یعنی ظهور حال متکلم در اینه که حاضر نیست، در اینه که بی خود حرف نمیزنه. در گوینده ما ظهور حال متکلم اینه که تقیه نمی کنه. پس مراد جدی مدلول کلام نیست، که ما در دیروز که تقریب میکردیم گفتیم که شما میگی مراد جدی، مراد جدی بعد از این است که مراد استعمالی باید مشخص بشه. این طولیتی که ما ساختیم مال کجا بود؟ مال اونجایی بود که مراد جدی مدلول کلام باشه. بگیم این دوتا مدلول رابطه طولی دارن، رابطه عرضی با هم ندارن، پس اول باید مدلول استعمالی روشن بشه تا بعد مراد جدی روشن بشه. بحثای دیروزمون ناظره به این بود دیگه. آقای صدر و من ازم مراد جدی مدلول کلام نیست، مراد جدی ظهور حال متکلم است. ظهور حال متکلم در چی؟ در اینی که من میگم جدی دارم میگم، شوخی نمی کنم. به خاطر این دیگه لازم نیست بگید در طول مدلول استعمالی است، این ظهور حاله. چون ظهور حال نه ظهور مقال و کلام، به خاطر این طولیت مراد جدی نسبت به مدلول استعمالی بس ثابت شده ای نیست. و از این جهت ما میتونیم بگیم در اینی که ما مراد استعمالی را نمیدانیم اما مراد جدی را میدانیم، یعنی در اینی که نمیدونیم مراد استعمالی چیه ولی میگیم ظهور حال متکلم در این، همونی که داره میگه که نمیدونیم چیه جدی داره میگه. پس ضرورتی نداره که ما اول مدلول استعمالی رو شناسایی کنیم تا بعد مراد جدی رو شناسایی کنیم. ما بیان که بفهمیم مدلول استعمالی چیه میتونیم بگیم ظهور حال متکلم ما در اینه که داره مسئله رو جدی میگه. ظهور حال متکلم اینه. ای حرف نزنه. ظهور حال متکلم این چیه؟ نه، ما ظهور حال متکلم رو میگیم نه ظهور حال کسی که ساکته. اونی که گفته شما میگید ولو حرف نزنه که نمیشه، اما نه ظهور کلامش، ظهور حالش. ظهور کلامش، اگر شما میخواید بگید مدلول کلام است، بعد میگید این مدلول طولیت داره، شما اول بفهم مدلول استعمالیش چیه، بعد بگو مراد جدیش چیه. ولی اگر ما گفتیم نه این مدلول کلام نیست، این ظهور حاله، ظهور حال که مدلول کلام نیست، یا آقای داره حرف میزنه، ما نفهمیدیم که چی گفت ولی فهمیدیم که جدی داشت حرف میزد، نمیشه؟ در اینی که ما متوجه نشدیم چی گفت ولی اصلا در مقام شوخی نبود، داشت جدی حرف میزد. یعنی ما در حقیقت ظهور حال متکلم را کشف کردیم در این که مراد استعمالی رو هم نفهمیدیم. ایشون میخواد اون طولیتی که دیروز روش مانور میداد آیه صد ازش برگرده، بگه اگر مراد جدی ظهور مدلول کلام بود، بعد خب اون در طول مدلول استعمالی بود، ولی اگر ظهور حال متکلم است، من مدلول استعمالی رو نمیدونم ولی ظهور حال متکلم در اینه. این که میگم مدلول تصدیقی ثانی، مدلول بودنش تسامحی است، مدلول بودنش تسامحی است. یعنی اگر مراد جدی رو گفتیم ظهور حال متکلم است، این مدلول بودنش میشه تسامحی. چه تفاوتی؟ حرف شما خوبه، بد نیست، قابل گفتن. این شما سوالتون این بود که میشه گفت، جوابش این که میشه گفت.
نه
آیه صد فرق نگذاشته. آیه صد میفهمن که ما در حقیقت این صفت کلام است، صفت دلالت است، نه صفت مدلول است. از این جهت طولیتی بین اینا وجود نداره. حالا یه انقلت و قلتی هست که خود آیه صد مطرح میکنه، اونم خدمتتون عرض کنم بعد به مسئله بپردازم. خب بعد
خود روی بشک داریم نسبت به جدی بودن، درسته؟
آره. و اصل اینه که ظهور حال جدیه.
وقتی اصل تو میگم ظهور حال جدیه، پس اوغلایی هستن؟
آره.
و اصل اوغلایی نمیگه اون چیزی که استعمال کرده جدی داره میگه؟ چیزی که استعمال کرده
هر چی هم هست. آره. من نمیدونم چی میگفت ولی جدی داشت میگفت. در این که نمیدونم چی میگفت ولی جدی داشت میگفت. ظهور حالش طرف خیلی عصبانی و جدی بود. چی میفهمه؟ ظهور حالش این بود، خیلی جدی داشت حرف میزد. نمیشه؟ نه لغو نیست، لغو نیست. خواهی شوخی گفته باشه که اصلا قرینه نیست. اگه شوخی گفته باشه اصلا ظهور حالش در جدی نباشه، یه چیزی گفت بعدش هم قهقه خندید. اگه شوخی گفته باشه که ما اصلا دنبال مدلول استعمالیش هم نمیریم. وقتی جدی گفته کشف از مدلول استعمالی منو داره، وقتی شوخی گفته باشه که نه. در مقام هزل اگر باشه که ما مدلول استعمالی چه کار داریم؟ فعلا آیه صد داره این طولیته رو به هم میزنه. چون طولیت رو به هم میزنه، پس ضرورت نداره که شما بگید مراد جدی است در اینی که مراد استعمالی رو نمیدونه.
چرا شما
میگید که ایشون هم همین رو گفتن دیگه، ایشون هم به همین عنوان گفتن، ولی کس دیگه در کار نبود دیگه، فقط شهید صد بود، ایشون هم اشکال بشه. بله اشکالی بود دیگه، شون هم به من اشکال گفتیم. بسیار خوب. آیه صدر یه انقلت بر خودش میکنه. انقلتی که میکنه اینه که شما در عام مخصص، شما در موارد عام مخصص میتونید با اصالت الجد اثبات بکنید که مدلول استعمالی عام مخصص است یا نه. اگر بتونید استعمال بکنید اینجا ما حرف شما رو میپذیریم، ولی اگر نتونید ما اینجا نمیپذیریم. عام مخصص چیه؟ به ما گفتن اکرم کل عالم، بعدم به ما میگن لا تکرم الفساق من العلماء. خب اکرم کل عالم، اصالت الجد میگه که اکرم کل عالم رو جدی گفتن. جدی گفتن یعنی مراد جدی از اکرم کل عالم چیه؟ همه علماست. غیر از اینه؟ اصالت الجد اینو میگه، مراد جدی از اکرم کل عالم همه علماست. بعد در دلیل منفصل به ما گفتن لا تکرم الفساق من العلماء. خب اگر مراد جدی همه علماست، بعد چجوری گفتن لا تکرم الفساق من العلماء؟ پس جریان اصالت الجد در دلیل عام تعیین میکنه که مدلول استعمالی اکرم کل عالم یعنی اکرم کل عالم غیر فاسق را. ما در حقیقت با اصالت الجد در عام مخصص به این نتیجه میرسیم که مدلول استعمالی عام افراد غیر خارج شدند. پس از اول مدلول استعمالی عالم چی بوده؟ عالم عادل بوده، نه کل عالم بوده. پس دلیل اکرم کل عالم یا کل العلماء اکرم کل عالم عادل بوده، مراد استعمالیش این بوده ها. منفصل، درخواست منفصل. در یه دلیل گفته اکرم کل عالم، به صورت منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. سوال اینه که مستعمل فیه عالم در دلیل عام همه علما بودن یا همه علما عادل بودن؟ ما میگیم اگر اصالت الجد رو در ناحیه عام پیاده سازی بکنیم، باید نتیجه بگیریم که مستعمل فیه او همه عالمای عادل بودن، نه همه عالم چه عادل چه غیر عادل. این مقتضای چیه؟ مقتضای اصالت الجد. اصل بر این است که اکرم کل عالمین جدی بیان شده، یعنی تقییتن نیست، یعنی هزلن نیست. اگر اکرم کل عالم جدی بیان شده، پس همه علما باید مد نظر باشن. اگه در دلیل دیگه گفت عالم فاسق مد نظرم نیست، خب اگه گفتی اکرم کل عالم و عالم فاسق مد نظرت نبود، پس اصالت الجد نداری شما. پس شما در کل عالم جاد نبودی. چرا؟ چون بعد گفتی عالم فاسق نظرم نیست. اگر شما جاده در اکرم کل عالم بودی، یعنی جدی گفتی هر عالم، پس چرا بعد گفتی عالم فاسق اکرام نکن؟ مقتضای اصالت الجد اینه که شما پس منظورت از اول عالم عادل بوده است. اگر عالم عادل نبوده، پس جدی حرف نمیزدی شما با ما. شما گفتی کل عالم، بعد میگه عالم فاسق اکرام نکن، این چجوری میشه؟ پس در کل عالم جدی با ما حرف نزدی. این بحثی است که آقایون میگن جریان اصالت الجد در عام تعیین میکنه که مراد استعمالی از عام، عام بعد از تخصیصه. پس من عالم رو استعمال کردم فقط در عالم عادل. مستعمل فیه عالم چیه؟ عالم عادل است. اگر مستعمل فیه عالم عالم عادل نباشه، پس من در گفتن اکرم کل العلماء جاد نبودم. بعد محضور مجازیت پیش میاد. چی میفهمه؟ اشکالو گفتم. بله بله، مخصص منفصل درست. مخصص منفصل که میاد در حقیقت به ما میفهمونه که اصالت الجد در عام جاری نمیشه.
جاری هم بشه ولی مورد استعمالی روشن نمیکنه.
خب همین اصالت جد اگر در عام جاری بشه پس مراد استعمالی باید چی باشه؟ باید عام مخصص باشه. آقایون میفهمن نه، تعیین نمیکنه مراد استعمالی رو. حرفی که آقایون میزنن اینه که مراد استعمالی رو تعیین نمیکنه. چرا؟ چون اگه بگیم مراد استعمالی عام مخصصه که میشه مجاز. من گفتم اکرم کل العلماء و منظورم از علماء عالم عادل بوده. آقایون میفهمن ما با اصالت الجد نمیتونیم مراد استعمالی رو تعیین کنیم. حالا شما یا آیه صد در رأی دومتون میگید ما با اصالت الجد مراد استعمالی داریم تعیین میکنیم. امروز گفتیم دیگه، شما گفتید مراد جدی که در طول مراد استعمالی نیست. حالا که در طول مراد استعمالی نیست، شما به برکت مراد جدی میتونید بگید مراد استعمالی چیه. مثال دیروز که یادتونه در یه روایت اومد الکر ست و معت رتل، در یک روایت دیگه اومد الکر الف و معت رتل عراقی. ما میگیم حالا که میدونیم رتل عراقی در حقیقت دو برابر رتل مکیز، پس منظور از ست معرت میشه این حجمش، عرض کرده در حجمش دو برابره. چرا سعی محمد رو نمیست؟ نه عراقی رو نداریم. مثال واقعی مرسله ابن ابی عمیر، اون ست معترت صحیح محمد ابن مسلمه، این یکی دیگه مرسله ابن ابی عمیره. نه عراقی فرضیه، این در حقیقت مثال واقعیش مال اون دوتا دلیل مجملن. درست شد عرضم؟ اشکال اینه لایقال میگه که خب آقایون که با مراد جدی هیچ وقت مدلول استعمالی اثبات نمی کنن. اگه اثبات بکنن نتیجهش این میشه باید بگن مجازه، و بعد او حرفای شیخ میاد. یادتونه شیخ چی میگفت؟ چی میگفت شیخ؟ بله بله بله. میگفتن تخصیص موجب مجازیت میشه حتی در تخصیص منفصل. بعد با یه مشکلی برخورد میکردن که اقرب المجازات بود. بعد میگفتن اگه موجب مجازیت باشه بعد باقی افراد چجوری اثبات میکنیم؟ اینا همه کفایه بود ها، به من اعتراض نکنید بیش از کفایه میگه، اینا همه تو کفایه بود. بعد اصول فقه هم بود، درود بر اصول فقه. بعد میگفتن خب میشه اقرب المجازات، بعد اقرب به لحاظ انس و به لحاظ کمیت، اون بحثایی که مطرح میشد. به خاطر این آقایان گفتن که نه تخصیص اصلا مجازیت برای عام نمیاره. این حرفی بود که مطرح شد. این در حقیقت اشکاله. آی صد در جواب چی میگه؟ آی صد در جواب میگه اصلا ما در عام مخصص به دنبال تعیین معنی موضوع الله نیستیم، به دنبال تعیین حجتیم. ما دنبال این نیستیم که معنای موضوع الله چی؟ اصلا معنای موضوع الله بعد از تخصیص قبل از تخصیص؟ ما با اصالت الجد به دنبال حجتیم. حالا اگر لازمه عقلی و طبیعیش باز تعیین معنای موضوع الله باشه اون حرف دیگه است، اما ما دنبال تعیین معنای موضوع الله نیستیم. ببخشید مراد استعمالی، بله درست، ما به دنبال تعیین مراد استعمالی نیستیم. ما به تعیین دنبال تعیین چیم؟ دنبال تعیین همون واقعیتی است که اراده کرده. من این فرمایش آیه صد رو تکمیل کنم. اصلا اینکه ما در اصول میریم موضوع الله شناسایی میکنیم، ما کاری با موضوع الله داریم کاری با موضوع الله نداریم. اینکه ما در اصول میریم مراد استعمالی شناسایی میکنیم، ما کاری با مراد استعمالی داریم نه ما کاری به مراد استعمالی نداریم. پس ما در اصول با چی کار داریم؟ ما به مراد جدی کار داریم. ما در اصول فقط با یه چیز کار داریم، اون مراد جدی است. ما اگر مراد جدی کلامو دونستیم، سوا این که موضوع الله بدانیم یا ندانیم، سوا این که مراد استعمالی بدانیم یا ندانیم، برای ما فرق نمیکنه. چی ما میخوایم؟ ما مراد جدی میخوایم. مراد جدی مولا از این کلام چی بوده؟ حالا این استعمالش مجازی، استعمالش حقیقی، استعمالش بالقرینه است، هر چی که هست باشه. پس هدف اصلی اصولی یا فقیه کشف مراد جدی کلام است. حالا مراد استعمالش چی باشه ما چیکار داریم؟ آیه صد همینو میگه، میگه ما در عام خاص که دنبال مراد استعمالی نمیگردیم، ما مراد جدی میخوام. اگر مراد جدی کلام رو کشف کردیم دیگه دنبال این نیستیم که حالا مراد استعمالش چی بوده، هر چی که بوده ما مراد جدی رو که فهمیدیم دیگه. پس ما به مراد استعمالی کلن کاری نداریم. من یک اشاره بکنم باز به حرف آخون در کفایه، اینه که میگم میخوام شما ارتباط مباحث علم و اصول با هم دیگه رو به درستی بتونید کشف کنید. یه بحثی داشتیم ما در حجیت قول لغوی در کفایه، آخون گفت که قول لغوی حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون لغوی اصلا معنی موضوع له نمیشنسه. لغوی چی میدونه که مثلا این همه معنایی که ذکر کرده کدومش معنی موضوع له کدومش معنی موضوع له نیست. بعد آخون اومد از حرف خودش استدراک کرد، گفت الا این که اگر ما با مراجعه به لغت معنای ظاهر رو بفهمیم، خب قول لغوی خوبه دیگه، به درد میخوره، لغو نیست. چرا؟ چون اونی که ما دنبالشی معنای ظاهر، حالا معنای موضوع له هست یا نیست چه میدونیم هست یا نیست، فرض کنید مجاز مشهوره، ولی معنای ظاهرش اینه. آخون اونجا گفت که اونی که مهمه معنای موضوع له نیست، معنای ظاهره. اگه شما معنای ظاهر رو فهمیدید خوبه، حالا موضوع لهش چی هست چی نیست، منقوله، مجازه، مستعمله به قرینه، انصرافه، هر چی که هست، خب ما چی کار داریم، ظاهرش اینه. خواستم یه همچی مسئله رو آخون اونجا مطرح کرد. پس من فقیه، من اصولی، تمام هم و غمم شناسایی مراد جدیه. خب اگر شما شناسایی مراد جدی، چرا ما رو معطل کردین تو وضع و موضوع له و معانی موضوع له و راه های تشخیص معنای موضوع له و بعد کلی در استعمال و مراد استعمال اینا؟ میگن آها، علت این که شما رو معطل کردیم این بود که ما برای شناسایی مراد جدی خیلی وقتا از معنای موضوع له حرکت میکنیم. یعنی ما به خاطر که بفهمیم مراد جدی چیه، مبدأمون، مبدأ عزیمتمون در بسیاری از موارد معنای موضوع لهه، بعد از او در مراد استعمالیه. از این مسیر ما عموما مراد جدی رو کشف میکنیم. حالا اگر جایی رو فرض کردید که بدون این مسیر مراد جدی رو کشف کردید، درسته؟ یعنی بدون این که معنای موضوع لهو بدونید کافیه دیگه، خوبه. گوینده شما گفته مثلا فرض کنید یه چیزی برام بیار، منم نمیدونم چی، اینو اشاره میکنه از این من میخوام. شما نمیدونید اون کلمه معنای موضوع لهش اینه یا نه، این معنای مجازیشه، کناییشه، هیچی نمیدونید. مراد جدی اینو فهمیدید یا نه؟ میگه بله فهمیدید. بس دیگه، حالا ما بریم کتاب لغت مراجعه کنیم ببینیم معنای موضوع له چیه. کلن ما با معنای موضوع له کار نداریم الا اینکه از اون طریق بخوام به مراد جدی برسیم. حرفیست که آیه صد مطرح میکنه. از این جهت آیه صد میفهمن که خب در اونجا این اشکال رو به ما نکنید، پس چطور اونجا مراد استعمالی رو کشف نکردید؟ اونجا مراد استعمالی نمیخواستیم، اینجا مگه میخواد؟ آره اینجا میخواییم. ما در عام مخصص مراد استعمالی نمیخواستیم، ولی در اینجا مراد استعمالی میخوان. چرا مراد استعمالی میخوان؟ خب من نمیدونم رتل مکی یا عراقیه. من در ستم اتر رتل نمیدونم رتل مکی به من گفتن یا رتل عراقی گفتن. چون نمیدونم کدومو گفتن، خب باید بفهمم رتل مکی یا رتل عراقیه. این فرمایش آیه صد. اما آیه صد در رأی دومشون خلط کردن کلن بین مراد جدی و ظهور حال متکلم. این ظهور حال متکلم منشأ مراد جدیه، نه نفس مراد جدی. مثلا مراد جدی که ظهور حال متکلم نیست، منشأ مراد جدی ظهور حال متکلمه. ولی مراد جدی مدلول کلامه، یعنی ما ظهور حال متکلم به ما میگوید که مقصود من از کلام این است. به خاطر میگیم که این مدلول استعمالی یا مدلول جدی، مراد استعمالی و مراد جدی. فرمایش ایشون درسته که منشأش ظهور حال متکلمه، ولی ظهور حال متکلم مقصود اصلی و نهایی و جدی رو از گفته گوینده روشن میکنه. به خاطر این آیه صد در رأی دومشون بین منشأ مراد جدی و خود مراد جدی گویی خلطی کردن. ولی حالا ما در جنبندی مسئله خواهیم گفت که آیا میتونیم دلیل مجمل رو با این مبین تبیین بکنیم یا نمیتونیم تبیین بکنیم. صورت دوم، صورت اول این بود که یه دلیل مجمل داریم یه دلیل مبین. بعد قرار دلیل مجمل خودمون رو با دلیل مبین تبیین کنیم. صورت دوم اینه که دو تا دلیل مجمل داریم. همینجا یه روایت گفته الکر ست و معترت، یه روایت دیگه گفته الکر الف و معترت، 1200 رتل و 600 رتل. ما دو تا دلیل مجمل داریم، اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیه صدر دو تا مسیر گفته. یه مسیر میگه همون مسیری که در صورت اول گفتیم که ایشون اینطوری مسئله رو حل کرد، یه مسیرش اینه که خب چون گفتن تکرار نمی کنم. مسیر دومی که آیه صدر میفرمان اینه، حالا این مسیر دومو بگم بعد چجوریش هم روشن میشه. مسیر دومی که آیه صدر میفرمان اینه که این دو روایت مجمل اینها محتمل و صدقن، چون محتمل و صدقن از حجیت نمی افتن. چجوری محتمل و صدقن؟ چون اگر الکر ست و معرتل مکی باشد و الکر الف و معتار رتل عراقی باشد، این دو دلیل با هم قابل جمعن. 600 رتل مکی میشه 1200 رتل عراقی، درسته؟ پس ما دو دلیل مجملی داریم که این دو دلیل مجمل محتمل و صدقن. چون محتمل و صدقن دلیل حجیت اینا رو شامل میشه. دلیل حجیت اون دو دلیلی رو شامل نمیشود که نمیتونید بگید صادقن. مثلا اگر اینجا میگفت الکر ست و معرتل عراقی، الکر الف و معتارتل عراقی، اینا محتمل و صدق نبودن دیگه، دلیل حجیت اینو نمیگرفت. نمیشه کر هم 600 رتل عراقی باشه هم 1200 رتل عراقی باشه. ولی اینجا که ما دو دلیل مجمل داریم، یعنی نگفته مکیس یا عراقی، محتمل و صدقن. چون ممکنه مقصود از اون ستمعه رتل مکی باشه و از الف و معتار رتل عراقی باشه. چون محتمل و صدقن دلیل حجیت میگیره. کلن ما میگیم دلیل حجیت خبرینی رو میگیره یا اخباری رو میگیره که محتمل و صدقن. ما نمیگیم دلیل حجیت خبری رو میگیره که مقطوع الصدق است. اگه مقطوع الصدق باشه دیگه دلیل حجیت لازم نداره. پس همیشه دلیل حجیت خبری را میگیرد که محتمل الصدق است. اینجا این دو تا روایت مجمل محتمل الصدق هستن یا نیستن؟ بله هستن. چون ممکنه روایت اول رتل مکی، روایت دوم رتل عراقی، خب صادقن دیگه. پس دلیل حجیت میتونه اینا رو بگیره. حالا همین مثال رو تطبیق کنیم بریم جلو، حرف ایشون روشن بشه، بعد ببینیم جای دیگه. آیه صد میفهمن وقتی که ما دو دلیل مجمل داشته باشیم و این دو دلیل مجمل محتمل و صدق باشن، دلیل حجیت آنها را میگیرد. اما گرفتن دلیل حجیت علاوه بر محتمل و صدق بودن یه شرط دیگه هم داره. به این دقت کنین، همیشه دلیل حجیت شامل خبری می شود که محتمل و صدق است. بسیار خوب، تمام. نه، یه شرط دیگه هم داره. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که حجیت اون دلیل هم زااثر باشه. مثلا یه دلیل مجملی اومده، ما اصلا نمی فهمیم یعنی چی، محتمل و صدق هست یا نیست، یعنی همین مفادی که داره واقعا صادر شده و از امام باشه، بله محتمل و صدق، اما مجملی است که ما اصلا نمیفهمیم. بگیم این دلیل حجته. خب حجته یعنی چی؟ چه ثمری داره حجیتش؟ پس نکنید ما گفتیم دلیل حجیت خبر یه شرطش اینه که محتمل و صدق باشه، ولی صرف محتمل و صدق بودن کافی نیست، بلکه نیاز به زااثر بودنه. خب اگه شارع بیاد بگه که این دو دلیل حجت است، ثمر و اثری دارد یا ندارد، اینا محتمل و صدقن ولی ثمر و اثری داره یا نداره، آیه صد میفهمن اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اون دلیلی که میگه 600 رتل، یعنی کر کمتر از 600 رتل نیست. اون دلیلی که میگه 1200 رتل، یعنی کر بیشتر از 1200 رتل نیست. تا اینجا تصدیق میکنیم دیگه. پس حجیت این دو دلیل یعنی چی؟ یعنی هیچ کری کمتر از 600 رد نیست، از اون ور هیچ کری بیش از 1200 رتل هم نیست. این اثره حالا دیگه حجیت این دو روایت چه نتیجه میده؟ ما هنوز جمع نکردیم بین این دو روایت، ولی میدونیم که به هر حال بیش از 1200 رتل نیست، اینو ما میدونیم. درسته؟ نه معیار، نه که کر نیست، یعنی معیار کر نیست. آره دیگه، معیار کر بیش از این نیست، معیار کر کمتر از این نیست و معیار کر بیشتر از این نیست. تا به اینجا درسته؟ آیه سعد می‌فرمایند که اون روایتی که میگه 1200 رتل، اون من المحتمل که رتل عراقی باشه و رتل مکی باشه. درسته؟ اینی هم که میگه کر 600 رتل، من المحتمل که رتل عراقی باشه و رتل مکی باشه. ایشون میگن جمع بین این دو دلیل بعد از حجیت، جمع بین دو دلیل اختزا میکنه که بگیم اون چیزی که این دوتا رتل رو با هم منطبق میکنه اون موضوع له یا مراد جدی از رتله. اون در ستمه رتل میشه رتل مکی، در الف و معتا رتل میشه رتل. ایشون میگن این مقتضای جمع بین دو دلیل به لحاظ فهم و عرف. پس به هر حال یه بار دیگه من میگم، حالا اینو به بحوث مراجعه کنید، همین تقریبا میفهمید. آیه صد میفرمایند چون شرایط دلیل حجیت تام است، هم زا اثر است هم محتمل و صدق است، پس حجت است. عرف میگه این دو کلام حجت جمعش به اینه که ستمه میشه رتل مکی، الف و معتا رتل میشه رتل عراقی. به خاطر این ایشون میفهمن ما میتونیم حتی در فرض دو دلیل مجمل چکار کنیم؟ تعیین کنیم و رفع اجمال کنیم. سال دوستمون اینه که همه جا اینطوریه؟ حالا تو این مثال ما تصدیق کردیم حرف های صدر درسته، اما همه جا همینطوره؟ یعنی ما با دلیل مجمل میتونیم رفع اجمال کنیم؟ نه، جوابش که همه تا اینطوری نیست، گاهی هست و گاهی نیست. نه جمع تبرعی نمیشه، جمع عرفی میشه. در جمع عرفی میشه یه حرف زد، ولی در جمع تبرعی نمیشه. درست. که بود بعد ببینیم عرف چی میفهمه از این دو دلیل. دو دلیل و حجت، عرف میگه من معنیشو این میفهمم. قرینه عرفی اینه که عرف میگه وقتی این دو معیار با هم دیگه منطبقن در این فرض، و فرض هم اینه که دو دلیل و حجت است، پس همون معنای منطبق مراده. یعنی اگر 600 رتل مکی دقیقاً 1200 رتل عراقی است، میگه خب اونجا گفته 600 رتل، اینجا گفته 1200، خب منظور همینه دیگه، چون منطبقن با هم. اینی که شما میگید آقای خویی گفته، از کجا دارید استناد میدید؟ کجا گفتن آقای خویی که حتما باید این باشه؟ نه نمیگن حتما باید این باشه، ایشون میفهمن باید قرینه ای بر مسئله باشه. خب فارغ جمع عرفی و تبرعی اینه، ولی در جمع عرفی لازم نیست ضرورتاً یه روایت ثالث بیاد که جمع بین دو دلیل بکنه. الان در اینجا اگر عرف میگه 600 رتل مکی برابر است با 1200 رتل عراقی، و فرض میکنیم که از این مولای غیر متناقض گوی من صادر شده 600 رتل و 1200 رتل میگه خب منظور اون مکی، اینم که منظور عراقیه دیگه.
این هم ملازمات عقلی هست استاد، این هم عرف نیست، مدلول مطابقی کلام نیست، مدلول اتنان بنیان امن،
مدلول مطابقی کلام میگه مجمله که
مدلول به من الاخص نیست، این نهایت مدلول به من الاهم ملازمات،
نه فهم عرف اینه، این جمع عرفیه،
عرف دوست مستند به لفت نیست، اینجا عقله،
به هر چی عرف باشه، عرف اصلا به مناسبات و حکم و موضوع باشه، به عقلم نباشه. نه من میخوام میگم عرف لازم نیست که مستند به لفظ یا عقل باشه، به مناسبات و حکم و موضوع هم باشه همینه. خب اولا این که شما میگید بیان بالمعنى العام اول کلامه، نه دیگه خب تعریفتونم اشتباهه. نکنید عرض ما اینه که آقای خویی نمیگن ضرورتا شما باید حتما دلیل دیگری داشته باشید، هر جا عرف کن من از این دو دلیل اینو میفهمم. این نکته رو من تکرار کنم، اگر شما از خود امام شنیدید و اصالت الجد هم جاریه، فرض کنید واسطه رو بذاریم کنار، ما از خودمون از حضرت صادق علیه السلام شنیدیم که امام فرمودن کور ست و معترت، در یه جایی هم فرمودن کور الف و معترت و هیچ مورد تقیه هم وجود نداشت. ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که او رتل مکیه، این هم رتل عراقیه. درست. حالا فرض کنیم فرق نکنه، بعد چی میشه؟ خب اون دلالت اقتضا معتبر بود یا نبود؟ دلالت اشاره معتبر بود یا نبود؟ نه معتبر بود یا نبود دلالت اشاره؟ آقا اون که میگم معتبره. نه اگر قرار باشه به لحاظ قرینه و ملازمه این باشه که اعتبار داره، اعتبار داره، یعنی عرفی وقت شما میگید عرف نمیدونه رتل مکی چیه رتل عراقی چیه، خب نمیدونه هیچی. اگه میدونه رتل مکی و رتل عراقی چیه میگه خب کلام اول ناظر به اینه، کلام دوم ناظر به اینه، چون رتل مکی و عراقی میدونه. اصلا مناسبات و حکم و موضوع که کمتر از اینه، مناسبات و حکم و موضوع که ظنیه، شما در مناسبات و حکم موضوع میگید حمله بر این میشه، این که از مناسبات و حکم موضوع قوی تره. نه مناسبات که مستند به لفظ نیست، به مناسباته.
بعد از مناسبات ما میگیم اراده کرده است،
ما هم همینو میگیم، میگیم بعد از او از رتل در اینجا مکی، از رتل در اونجا عراقی. خب مناسبات هم همینه، مناسبات که عرفیه، یه امر عرفیه، ظهور شکل میگیره وقتی جمع عرفی شد که ظهور شکل میگیره. بر این مبنا که این گوینده ما متناقض نمیگه و این دو معیاری که گفته با هم منطبقه، قطعی باشه که ظهور خودش ظنیه. خب ما اصالت الجهت رو برای همین جاری کردیم دیگه، این اصول اومد گفت صدورش چی؟ گفتیم اصل اینه که صادره، حجیت خبر واحد. جهتش چی؟ اصالت الجهت جاری کردیم. وقتی این دوتا رو جاری کردیم بعد یه ظهور برای ما ساخت.
شما فهمید میشه جمع کرد؟ ما میگیم نمیشه جمع کرد. شما میفهمید میشه جمع کرد پس این دوتاش صادره؟
چرا نمیشه؟
ما میگیم هیچ دلیلی نداریم برای جمع کردن.
انطباقش دیگه، وقتی دو معیار با هم دیگه منطبقه عرف میگه خب ناظر به دو معیار دیگه. یه وقت اینه که شما اصالت الجهد و اصالت الصدور ندارید، یعنی متعبد نیستید به این که صادر شده یا جهتش اینه، بعد میگید شاید تناقض گفته، شاید یکیش دروغه، شاید یکیش تقیه است. ولی اگه اصالت الجهد و اصالت الصدور رو دارید در اونجا عرف میگه خب این دو تا معیار که با هم منطبقه، وقتی که این دو معیار با هم منطبقه میشه جمع عرفی. حالا دیگه اصلا ظهور میسازیم دیگه، تعارض نمیشه.
شاید امکان داره یکیش تغییری بوده، شاید واقعا
اصل اصل دیگه همون احتمال رو نفی میکنه. اگر هنوزم میگید احتمال میدیم که پس اصل اصل جاری نکردی. اصل یعنی تعبدن دیگه احتمال نمیدیم. وقتی دلیل دوم هم باشه اصل جاریه، دلیل دوم مجرای اصل رو از بین نمیبره، باز هم اصالت الجهت جاری، هم اصالت الصدور. اللهم صل علی محمد و